استادان مدرسین به آموزش این هنر اصیل و ناب ایرانی مشغول هستن و میتونیم بگیم که این تشکل خیلی خوب به کار خودش در عرصه فرهنگ و هنر با توجه به اتفاقات مختلفی که در عرصه کشور به وجود اومد در دوران جنگ بعد از اون، ما نگاه میکنیم که انجمن خوشنویسان میشه گفت تنها تشکلی هست که خیلی پرکارتر از قبل هر سال داریم محصول بهتری رو از اون میبینیم. همونطور که جناب استاد غلام حسین امیرخانی رئیس انجمن خوشنویسان ایران چهره ماندگار هنر در یکی از فرمایشاتشون فرمودن، ما در هر دهه‌ای در این 70 سال نگاه میکنیم که جهش بسیار بسیار چشمگیری رو در این هنر داشتیم، چه در حوزه آموزش چه در حوزه معرفی استادان ارجمندی که در این هنر بودند.
بسیار عالی، جای بسیار تقدیر و تشکر داره و البته لذت که ما در نهایت در مواجهه با یک انجمن در حوزه فعالیت‌های فرهنگ هنر کشورمون بیشتر شاهد شیب سعودی بودیم، یا بهتر بگم فقط شاهد شیب سعودی بودیم و کمتر حداقل می شود این انقلت ها و نقد ها رو بهش وارد کرد. ناگزیر هستیم روی صحبتم با هر دو عزیز در همدلی با عصر جدید و همگامیمون با فضای مجازی، این که چه آسیب ها و چه فوایدی دارد شاید بحثی مستوفاست که در این مجال نگنجه، اما به هر حال در حوزه ساخت و ارائه و بهره برداری نرم افزارهای مختلف در عرصه هنری ما شاهد ورود چنین نرم افزارهایی در حوزه هنر خوشنویسی هم هستیم. جناب لک، با زاویه دید شما نخست ورود کنیم به مسئله اصلا تولد و تبلور تکنولوژی در هنر، خاصه هنر خط، بعد با جناب میرحسینی هم درباره اصولی بودن یا غیر اصولی بودن اینها گپ و گفتی خواهیم داشت. در خدمتم.
بله، عرض می‌کنم خدمتتون که در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی به خصوص توی زمینه الکترونیک و کامپیوتر، بیشتر فعالیت انسان با تکیه بر کامپیوتر به مسیر پرتلاطم خودش داره ادامه میده.
بله.
که فعالیت هنری نیز از این قائله مستثنا نبوده. ما انواع اقسام اپلیکیشن ها، نرم افزار ها تولید شده، چه نرم افزار های گرافیکی و چه نرم افزار های خوشنویسی که بیش از 3 دهه است به وجود اومده و شوربختانه به جای اینکه ما بتونیم از این پیشرفت در جهت ارتقاء هنر خوشنویسی استفاده کنیم، با بی تدبیری و یلو رها کردن اون به جای رسیدیم که الان دیگه واقعا احساس خطر میکنیم، چون تقریبا کتابت ما رو به فراموشی داره میره.
بله.
با سرعت زیاد و در حرکت و این برای فرهنگ و خط ملی ما واقعا فاجعه است.
یعنی اگر اون شوربختی رو ما نداشتیم و درست استفاده می کردیم می توانستیم بهشون اعتماد بکنیم.
اگر جهت‌دهی درستی بود و همین تشکل مدنی که استاد فرمودن که واقعا داره پیشرفت خودش ادامه میده و تنها تشکلی هست که تو مسیر ارتقا هست، این همه نرم افزار خوشنویسی که اومده، نرم افزار هنری که اومده تو حوزه، به خصوص توی حوزه خوشنویسی، اگر که با همکاری و همافزایی انجمن خوشنویسان، اساتید تراز اول که واقعا دغدغه مند هستن، همراه میشد، قطعا به راه بهتر و مطلوب تری میرسیدیم.
بسیار عالی، بابت صراحت و صداقت کلامتون سپاسگزارم. خب جناب میرحسینی، بریم سراغ این که نخست اصلا خط تمیز در قامت تعریف نرم افزار اصولی رو بفرمایید و اینکه وقتی ما درباره نرم افزارهای غیر اصولی طبق فرمایش جناب لک شوربختانه داریم صحبت میکنیم، اصلا داریم از چه صحبت میکنیم؟
واقعیتش اینه که قبل از این که بنده اون نکته‌ای که از تالی سوال فرمودید جواب بدم، یه مقدمه شاید 1 دقیقه نیاز باشه که اجازه بدید. اوایل دهه 70 نرم افزاری به عنوان نرم افزار کلک، نشر الف و چلیپا در قالب خط نستعلیق آمد که نرم افزار کلک خط جناب استاد عباس اخوین بود، از اساتید بزرگوار، چهره ماندگار هنر و ناب در حوزه خط نستعلیق. نرم افزار چلیپا و نشر الف هم خط جناب استاد امیر احمد فلسفی بود، از اعضای شورای ارزشیابی. من یادم میاد اون سالها تقریبا میشه گفت لوهای ریاست جمهوری در 16 سال ریاست جمهوری دو دوره تو اون سالها رو برای استادان نمونه که قرار بود رئیس جمهور لوح بده، خب اون موقع بنده با دست می نوشتم، چون بنده در وزارت علوم هم هستم، تقریبا میشه که خوشنویس وزارت علوم بودم در اون سالها، با دست می نوشتیم. به محض اینکه نرم افزارها اومد یه زمزمه‌ای من یادم میاد اون سالها به این مبنا که خب کاسبی شما کساد شد، به خوشنویسا میگفتن. خب حالا که اینا اومد آقا کامپیوتر داره مینویسه، از اون ورم پرینت میده بیرون، شما هر کارم بکنی که مثل استاد اخوین که نمیتونی بنویسی یا مثل استاد فلسفی. من اون موقع یادم میاد سنم هم کم بود، شاید مثلا 20 سالم بود، 21-22 سالم بود که تازه ممتاز انجمن گرفته بودم و به عنوان خوشنویس استخدام شده بودم. من اون موقع در اون عوالم خودم یه جمله ای گفتم و اون جمله الان خوبه که یه اشاره بهش بکنم. به اون عزیز گفتم ببینید خیلی خوبه خط کامپیوتر که الان این اتفاق داره میفته برای بحث کاربردی خودش، اما شما تجسم بکنید یک عروسی در نهایت نهایت زیبایی خودش.
بله
دیگه از این زیباتر نباشی یک عروس، چون ما اشاره فرمودن استاد عروس الخطوط، برای همین این کلمه رو اشاره میکنم. گفتم من فقط این عروس یک مشکل داره، مقایسه بین خط با قلم و اون روحی که در اون خط زنده دمیده میشه و خط کامپیوتری.
درست.
من گفتم این عروس به این زیبایی که خط استاد اخوینه، خط استاد فلسفیه، یه مشکل داره، یه مشکل یه دونه بیشتر هم نیم مشکل، فقط مشکل اینه که این عروس مرده. به چه دردی میخوره دیگه؟ وقتی جان نباشه دیگه اون زیبایی به میره، تمام اینها میخواد. فقط یک بعد کاربردی این خط کامپیوتری به خاطر اینکه کار را اندازی بکنه، به خاطر اینکه ما بتونیم از ابعاد مختلف سرعت که همواره روزگار ما تکنولوژی دلایل زیادش، شاید یکی از دلایلش همین باشه، استفاده بکنیم. اما اون چیزی که در اپلیکیشن های هنری خصوصا آموزش خوشنویسی در این سالهای اخیر ما داریم میبینیم، همونجور که استاد اشاره فرمودن، واقعا بعضی هاشون فاجعه باره. مشکل اساسی برای بحث آموزش در این هنر به وجود میاره. حالا من با این بحث فراموشی خوشنویسی یه مقدار بحث دارم، چون اول عرایزم گفتم فعالیت های انجمن خوشنویسان و عدد و ارقام و آماری که ما داریم از انجمن خوشنویسان درسته. بیرون میدیم، از بعد تعداد اساتید، تعداد هنرجویان، ازدیاد آزمون ها و مدارکی که انجمن داده و این خیلی عظیمی که جامعه خوشنویسی و انجمن خوشنویسان در فعالیت های خودش داشته. یک نکته ای میماند که اون بحث به وجود اومدن شبکه های مجازی با این حجم زیاد در این سالهای اخیر هست، که اگه اجازه بفرمایید تا همینجا کافی باشه من اون را حتما اشاره کنم، چون میخوام کوتاه صحبت کرده باشم.
منت میگذارید
من البته در ابتدای صلاح دونستید من در اون حوزه در خدمت
من در ابتدای عرایزم هم گفتم مسئله فراموشی هنر رو بیشتر ارتباطش رو دوستان عزیز شنونده زلفش رو گره بزنم فقط به مقوله ورود و نگاهمون به حوزه نرم افزارها، وگرنه خب قطعا تا کنون نمیشود از این هنرهای گرانسنگ ایرانی نمونه پیدا کرد که حتی امروز ما در معرض خطر بودن اونها رو بخوایم عنوان بکنیم. به هنرهای مدرن کاری ندارم، هنر فرش ما قرنهاست که خدمت داره، کماکان هم زنده است، همون روحی که فرمودید. فقط پیش از اینکه برم سراغ آقای لک، جناب بیرحسینی، شما خط تمیز میانه خط کامپیوتری طبق فرمایش خودتون رو با خط مثلا استاد اخوین یا هر بزرگ دیگری رو در نبود اون روحه و قلم در دست گرفتنه دانستید. با همین نگاه تکنولوژیک شما رو خطاب قرار میدم، ربات یه اختراع بشه که قلم بهش بدن و خط رو مثل آقای اخوین بنویسه، روحه زنده شده؟
به هیچ وجه. ببینید ما اتفاقا میخواستم در عرایزم به اینجا برسم که حتی بحث آموزش مجازی، ما اگر میگیم آموزش حضوری در کلاس مهمه، شما ملاحظه بفرمایید الان در کلاس بنده از اقصا نقاط کشور و حتی خارج از کشور ده. هستند، مجازی کار میکنن، اما کسانی که چاره ای ندارند اون هم آموزش مجازی درست ما باش هیچ مشکلی نداریم، واقعیتش نبایدم به این صورت باشه. اما شما نگاه بکنید 30 نفر در کلاس میان با 30 تا روحیه متفاوت، بانوان، آقایون محترم، و میان هر کدام یک خلق و خو دارن، هر کدام بنا به فراخور اون روحیاتی که دارند طبیعتاً آموزش می‌بینند و اون ارتباط ایجاد نخواهد شد بین استاد و هنرجو مگر با اون بحث روحی که بنده عرض کردم و اون عواطفی که هست. و اگر بنا باشه که ربات این کارو انجام بده، دقیقاً همین کارو داره الان انجام میده، حتی اگر رباتی هم بشینه فرمانی بهش داده میشه که اون فرمان از حس و روح بلند نمیشه.
دلوقتي.
از یک سری دستوراتی که به اون معمولا ربات داده میشه و محدوده. به طور مثال یک اشاره کوچکی بکنم، خوشنویس وقتی در حال نوشتن هست بداهه و خلق الصائه تصمیم میگیره که اون لحظه در کتابت الفی رو بالا ببره،
بله،
دایره ای رو یه مقدار پایین بیاره، از روی دایره باید کشیده رو بیاره، کشیده ای که همیشه 9 نقطه بوده اینجا باید باشه 7 نقطه. خب اینها رو انقدر خصوصا خط نستعلیق که از بزرگی پرسیدن، جناب استاد شجریان عزیز که روحشون شاد باشه، ازشون پرسیدن که سخت‌ترین کار، جمله استاد شجریان که سخت‌ترین کار در دنیا چیه؟ خب ایشان خط نستعلیق می‌نوشتن، فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان بودن، یکی از هنرهایی که داشتن، ایشان فرمودن نوشتن خط نستعلیق، یعنی اینقدر این هنر سخته. و این هنر سخت واقعیتش اینه که یکی از دلایلی که این سختی رو راحت میکنه روح هست.
درود، درود بر شما. بسیار سپاسگزارم. من از هر دو استاد بزرگوار این مجاز و اجازه رو میخوام رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنینان با شبکه محبوبتون گفتگو صدای اندیشه ها این بود. خب رسالت برنامه ما هر دو استاد بزرگوار در کنار بیان آسیب ها، آرام آرام حرکت کردن در نیمه دومش و گام برداشتن به سمت آسیب شناسی است. نکات رو فرمودی جامی حسینی، در طول 70 سال انجمن خوشنویسان بر رسالت خودش استوار بوده، خوشبختانه سیرش سعودی بوده یا اگر اشاره کردند. به هر حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم این نرم افزارها الان هستند، تعدادشون شاید بیشتر هم بشود، نمیگویم تقابل، ولی این دوگانگی برای من کاربر این است که وقت بگذارم مثلا دوره های مختلف انجمن رو بگذرانم تا خودم به اون جایگاه استادی برسم، حالا استاد تمام، ممتاز یا رتبه های دیگری که داره، یا اینکه خیلی ساده تر بکنم کار خودم رو و بر اون آینده تلخی که جناب لک زنهار دادن گام بردارم. با این دوگانه چگونه می توانیم کنار بیایم؟ اگر نیاز به آگاه سازی، وظیفه آگاه سازی بر عهده کیست؟ اگر نیاز ورود نهادهای حاکمیتی مطالبه رو چه کسی باید بر زبان بیاره؟ یا اگر نیاز به حوزه آموزش فراگیره در حوزه سواد رسانه، این بار در قالب توجه به یکی از داشته‌ها، گنجینه‌های هنر ملیمون، این رو کدوم نهاد باید انجام بده؟ در خدمتتون انجام می‌رسونم.
من قبل از اینکه عرایزم رو بگم باید یک تشکر بسیار بسیار ویژه بکنم از موضوع این برنامه و زحمت که حضرت عالی کشید
مهبانی.
و بسیار بسیار این نکته و دغدغه مندی حضرت عالی و تهیه کننده های این برنامه بسیار عالی است و بجا.
عزیز،
این واقعیتش اینه که با توجه به موضوع برنامه ما باید یک مقداری به بحث کرونا برسیم اگر اجازه بدید. ببینید، ما در سالهایی که گذشت، شاید حدود 3 سال، اصلا چرا این برنامه موضوعش به اینجا رسیده و ما به این دغدغه رسیدیم که الان بیاییم بگیم اینها زیاد شده؟ یکی از دلایلی که این اپلیکیشن ها زیاد شده و اکثرا هم فنی نیستند و مشکل دارن، مشکلات اساسی دارن در بحث آموزش که اگر نداشتن هم بنده عرایزی رو داشتم مبنی بر این که ما باید کلاس همون به سمت حضوری برسه، من یه نکته ای رو باید واقعیت شرز کنم که ما در دورانی در این 3 سال سال بودیم که دوران کرونا بود. ببینید انجمن خوشنویسان اگر خاطرتون باشه اون زمانی که کرونا آمد اکثرا زمزمه بر این بود که این 7 سال طول میکشه، 8 سال طول میکشه. خب الان شما نگاه بکنید کم کم دیگه داره رخ بر میبنده الحمدلله و داره تمام میشه. بله. اصلا به وجود آمدن بحث مجازی و آموزش مجازی در خود انجمن خوشنویسان، به طور مثال کلاس خود بنده که تقریبا میشه گفت در دانشگاه استاد فرشیان برگزار میشد، حضوری هم برگزار میشد، حدود 100 نفر و مشکلی هم نبود، اصلا یکی از شلوغ‌ترین کلاس‌های تقریبا میشه گفت کشور بود. و این کلاس شما فکرشو بکنید، این 100 نفر که تقریبا از اقصی نقاط کشور بودن رفتن توی قالب اون مجازی و دوران کرونا و طبیعتاً آموزش‌های مجازی. خب اشکالی نداشت در دوران کرونا، هیچ اشکالی نداشت و خیلی هم خوب بود و اتفاقات خیلی خوبی هم افتاد.
بله.
عزیزانی که نمیتونستن از خونه بیرون بیان و در خانه تکلیف میگرفتن و آموزش میدیدن، کلیپ براشون ارسال میشد و این اگر به این معنا ما به بحث آموزش مجازی و در مقطع زمانی جنگ به طور مثال کرونا، اتفاقات سیل یا مثلا مسائل چیزی اخرانی که انسان بله پیشبینیشو نمی کنه، طبیعتاً خیلی هم عالیه به فراخور اون زمان، بازه زمانی ما کرونا تمام شده دیگه، تقریبا میشه گفت الان اگر دنبال این باشیم که بحث آموزش مجازی خودمون رو دنبال بکنیم، شاید به اون معنا دیگه جواب نده. یه آماری من خدمتتون بگم از بحث آموزش پرورش. شما ببینید الان بحث آموزش پرورش واقعیتش اینه که به این نتیجه رسیدن که در دوران کرونا خب آموزش‌های آموزش پرورش هم مجازی شد.
بله.
تمامشون اذعان بر این دارن که بهره‌وری پایین اومد. مشکل بین بچه‌ها به وجود اومد در آموزش. ارتباط بچه‌ها با هم دیگه به هم خورد. بچه هایی که تو نسل کرونا این 3 سالی که بود در بحث ارتباط برقرار کردن با همدیگه مشکل دارن.
درسته.
الان همشون اومدن در صدد بر اومدن که آقا ما این مشکل رو یه جوری رفعش بکنیم و این 3 سالی که خسارت دیدیم، یعنی خودشون اذعان بر این دارن که آموزش مجازی برای ما خسارت داشت. حالا اپلیکیشن هایی که در حوزه خوشنویسی دارن فعالیت میکنند، باید جامعه هنری ما یه سری متولیانی بله باید باشن، انجمن خوشنویسان، وزارت ارشاد، میراث و تمامی استادانی که در این عرصه دارن زحمت میکشن، باید روشنگری کنند از تریبون های کوچکی که خودشون دارن، این جای خود. اما واقعیتش اینه که خود هنرجویان به این نتیجه رسیدن که نفس به نفس کنار استاد نشستن، آموزش دیدن، طریقه درست نشستن، طریقه درست قلم دست گرفتن، مرکب استاد رو دیدن، دست استاد رو دیدن، شیوه نوشتن، قلمرانی، مرکب برداری، عرضم به خدمتون زاویه قلم گذاری، اینها چیزایی که امکان نداره که در حوزه مجازی بتونیم ما دنبالش بگردیم. و واقعیتش جمله آخر عرضه بنده این که در اپلیکیشن هایی که به وجود اومده به هیچ وجه عزیزان بدانند که اون ظرایف، لطایف، روحیات و پیشرفتی که به عنوان شأن و منزلت هنری در حوزه خوشنویسی ما دنبالش هستیم اونجا حاصل نخواهد شد. همواره در کلاس‌های حضوری حاصل میشه، کنار استاد نشستن و آموزشی که استادی بر مبنای این، خیلی من تاکید دارم چون خودم در این 20 خورده ای سال 30 سالی که آموزش دادم مد نظر داشتم که آموزش هر فردی با فرد دیگر متفاوته. من یه هنرجو، یه بانو از کنارم وقتی بلند میشه، شخص دیگری که میاد میشینه اصلا آموزش من مال ایشون میشه. چطور میشه من با یک چوب، ببخشید قدیم میگفتن همه رو برونی، اصلا امکان نداره. آموزش در روحیات و خلق و خوی فردی که هست در کلاس داده میشه. ادبی، حالا به این مضمون شاید ادبیات آموزش هر هنرجویی فرق میکنه،
متفاوت.
یعنی اگر مدرسی به این عرضه بنده، به این یک جمله فقط یه مقداری روش بیشتر میشد صحبت بکنیم که ادبیات آموزش در حوزه خوشنویسی یکسان نیست با هر هنرجویی، ادبیات و آموزش خاص روحیات اون هنرجو رو طلب میکنه. حالا چطور میتونه اپلیکیشن ارزم به خدمتون اصلا خوبش، این همه اپلیکیشن ناجور اومده که اصلا داره، من هیچ موقع نمیگم خوشنویسی رو به فراموشی میسپرش، اصلا در این اندازه ها نیستن، فقط ما اومدیم آگاهی بدیم که آقا این در اندازه ها و لول و اون به قول معروف جایگاه آموزش حضوری به هیچ وجه نمیتونه باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب لک حسن استفاده بکنه. البته خب هر دو عزیز مدرس و تحصیل کرده و در حوزه حداقل تخصص خودشون یعنی هنر خوشنویسی اساتیدی به نام، این حسن استفاده رو داشته باشیم. برخی از نواقص رو البته جناب حسینی اشاره کردن، این نرم افزارهایی که شما بهش اشاره کردن، حالا یکیش هم در قالب تجربه مستقیم خودتون بود، اگر که بخواید مثلا بگید دارای چه نواقصی هستن یا در ادامه به شکل مصداقی یا نمونه‌ای میتونید برای من و شنوندگان عزیزم بیان کنید. شنونده هستم.
ببینید اگه یه مقدار به جزئیات بخوایم دیتیلوار جزئی تر بپردازیم و مصداقی راجع به این ایرادات بیشتر، نرم افزارهای غیر اصولی به خصوص، تاکید میکنم غیر اصولی چون بعضیشون هم واقعا خوب هستن،
بله،
میشه به انتخاب نوع سبک یا خوشنویسی که توسط برنامه نویس انتخاب شده اشاره کرد. شاید به غیر از خط گرافیک شده یکی دوتا از اساتید مثلا خود استاد اخوین یا استاد امیر احمد فلسفی، نرم افزارهایی که بیرون دادن معلوم هیچ امضایی نداره، معلوم نیست برای کی هستن، یا یعنی اینکه چون اصول خوشنویسی تأثیر بسیار زیادی در انجام این هنر داره، آیا برنامه نویس به این مراتب توجه کرده؟ در بیشتر موارد جوابمون خیره، نه،
درست،
توجهی نکرد،
بله.
چون معمولا آیتیمن های ما، برنامه نویس های ما در معرفی نرم افزار خودشون سعی دارن و این باعث میشه که چون اطلاعاتی از اصول خط ندارن، این نرم افزار که برای برنامه نویسی مهیا کردن با ایرادات زیاد ماهوی به خصوص در ترکیب روبرو بشه. همجور که استاد فرمودن نرم افزار این حس رو نداره که الان با توجه اون فضایی که پیش اومده من بعد از مثلا کشیده سین چه چیزی رو سوار بکنم، فاصله ها رو الان نیاز هست کمتر بکنم، انتهای سطر الان نیاز هست که من یک کشیده مکمل بیارم،
بله،
من قطعا اینجا نیاز هست که مثلا هر حرفی ممکنه یا هر کلمه کشیده های مختلفی داشته باشه، اون نرم افزار یک کشیده بیشتر براش تدارک بیشتر ندیدن، بنابراین دست ما رو محدود میکنه، دست خوشنویس. تازه این به شرطیه که کسی که خوشنویس، اون اپراتوری که داره با اون نرم افزار کار میکنه.
کوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم، ساعت اذان 20:45 دقیقه خواهد بود. ان شاء الله بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما خواهد شد. يا أرحم الراحمين 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 يا خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي